د ازادي رادیو د پښتو خبری مجلې پای راورسید. د دری خبری مجلې اوریدو ته له سید سمی عباس سره اوسی.
تشکر ملاله جان، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و شامتان خوش. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید پاکستان تعهدات خود را در ارتباط با صلح افغانستان انجام نداده است، و گزارش های دیگری از افغانستان و جهان داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. نظامیان افغان در یک شبانه روز گذشته با شورشیان مسلح حداقل در 11 ولایت افغانستان درگیر بودند. رئیس جمهور ایران تعهد کرده که کشورش پناهجویان افغان را به طور اجباری اخراج نخواهد کرد. و مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان مقرره‌ای را تصویب کرد که در آن 16 ماه نوامبر به نام روز رئیس جمهور نامگذاری شده است. تفصیل خبرها. نظامیان افغان در یک شبانه روز گذشته با شورشیان مسلح حداقل در 11 ولایت افغانستان درگیر بودند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که در این درگیری ها بیش از 74 شورشی کشته و 11 جنگجوی دیگر زخمی شدند. اعلامیه به طور مشخص از کشته شدن 48 شورشی که 41 تن آنها جنگجویان داعش بودند در ولایت ننگرهار خبر میدهد. وزارت دفاع همچنان میگوید که در عملیات مشترک نظامی که توسط اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی انجام شد، یک مرکز آموزشی شورشیان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار نیز از بین برده شده است. همزمان با این، والی کندوز میگوید مخالفان مسلح دولت بالای شهر کندوز و 6 ولسوالی این ولایت حمله کردند. اسدالله عمرخیل به خبرنگاران گفت حمله شورشیان عقب زده شده و در این جریان نزدیک به 30 شورشی کشته شدند.
ټول مزاحمتونه ان شاء الله د شکست سره مخامخ سوی د ښار د قندوز د ښار په شاوخوا کې هم په بعضی ځایونو کې دوی بعضی مزاحمتونه وکول، پراګنده مګم نتیجه منفی و.
طالبان روز سه شنبه آغاز عملیات بهاریشان را اعلان کردند و تهدید کردند که حملاتشان را شدت خواهند بخشید، اما حکومت افغانستان باور دارد که این اقدام طالبان جنبه تبلیغاتی دارد. رئیس جمهور ایران تعهد کرده که کشورش پناهجویان افغان را به طور اجباری اخراج نخواهد کرد. حسن روحانی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپرد که تلاش خواهد کرد تا زمینه ثبت نام همه افغانهای مهاجر را در ایران فراهم سازد. در اعلامیه‌ای که حکومت افغانستان امروز نشر کرد آمده است که عبدالله عبدالله در این دیدار بالای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد. اعلامیه می‌افزاید که عبدالله ابراز امیدواری کرده که هر چه زودتر بهره برداری از بندر چابهار آغاز شود. ادامه این خبرها. آلمان و فرانسه از صدر اعظم جدید اوکراین خواستند تا به زودی ممکن اصلاحات اقتصادی و تفاهم نامه منسک را برای پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین عملی کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این پیام را به پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در تماس های تلفنی امروز رساندند. دفتر رئیس جمهور فرانسه با نشر اعلامیه به نقل از فرانسوا اولاند گفته است که حرکت تازه به وجود آمده در نتیجه تغییر حکومت باید نتایج مثبت و زود هنگام داشته باشد. پارلمان اوکراین دیروز ولادیمیر هرویسمن را به حیث صدر اعظم اوکراین برگزید. حداقل 9 نفر در نتیجه یک زلزله نیرومند در ژاپن هلاک شدند. مقام های رسمی گفتند که در این رویداد صدها تن دیگر در جنوب این کشور دیروز زخم برداشتند. گروه نجات هنوز هم افراد را جستجو میکند که در زیر آبار گیر ماندند. در این زلزله که شدت آن 6 درجه ریشتر بود، ساختمان ها ویران شدند، ولی به تاسیسات هسته‌ای ایران و تاسیسات هسته‌ای ژاپن آسیب نرسیده است. نزدیک به 4400 نفر به مناطق امن برده شدند. مقام های ترکیه در این کشور صفحه اینترنتی خبرگزاری سپوتنیک روسیه را بستند. سپوتنیک خبرگزاری دولتی روسیه است. ماهر پوستیپی مدیر مسئول این خبرگزاری در ترکیه امروز این خبر را در صفحه تویتر خود اعلان کرده گفت حکومت ترکیه تنها صفحه ترکیه این خبرگزاری را نه، بلکه همه صفحاتش را به 31 زبان بسته است. تا به حال سازمان مدیریت اینترنت و مخابرات ترکیه در این باره چیزی نگفته است. مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان مقرره را تصویب کرد که در آن 16 ماه نوامبر به نام روز رئیس جمهور نامگذاری شده است. بر اساس این مقرره جدید در روز رئیس جمهور اداره های رسمی مرخصی ندارند. این مقرره پیش از آن که جنبه عملی بگیرد باید از سوی مجلس سنای تاجیکستان هم تایید شود. سال گذشته پارلمان تاجیکستان به رئیس جمهور این کشور لقب رهبر ملت را هم اعطا کرد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید برلین درخواست انقره را برای پیگرد قانونی یک طنزپرداز آلمانی پذیرفته است. در طنزپردازی که در یک برنامه تلویزیونی رئیس جمهور ترکیه را مسخره کرده بود، ترکیه تقاضا کرده بود که یان بوهمرمن با اتهام اهانت بر رهبر یک کشور دیگر تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. بر اساس قوانین آلمان انگلا مرکل مجبور بود این تقاضای ترکیه را بپذیرد. مرکل امروز به خبرنگاران گفت که حالا محکمه تصمیم می‌گیرد که بوهمرمن مجرم است یا بیگناه. بوهمرمن یک شعر طنزی را درباره رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از طریق برنامه‌ای در تلویزیون ZDF آلمان نشر کرد که خشم انقره را برانگیخت. و پس از قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام قهرمانان اروپا، 4 تیم راه یافته به این دور حریفان خود را شناختند. بایرن مونیخ آلمان در برابر اتلتیکو مادرید اسپانیا قرار گرفت و منچستر سیتی انگلستان حریف ریال مادرید اسپانیا شد. بازی‌های رفت دور نیمه نهایی در 26 و 27 ماه آوریل برگزار خواهند شد و فوتبال دوستان بازی‌های برگشت را در 3 و 4 ماه می تماشا خواهند کرد. همچنان امروز مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال یوروپا لیگ قرعه‌کشی شد. در این مرحله لیورپول انگلستان با ویاریال اسپانیا روبرو شد و شختر دونتسک اوکراین در برابر تیم اسپانیایی سویا قرار گرفت. دور رفت این مسابقات در 28 آوریل و دور برگشت در 5 ماه می برگزار می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میگوید افغانستان باید حکومت پاکستان میگوید که افغانستان باید کوشش‌های آن را در تامین اساس در افغانستان جدی پندارد. اما یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
تعهداتی که پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون 4 جانبه کرده بودند تکمیل نکردند. به همین خاطر ما محتاطانه خوشبین هستیم.
وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد به گروه دولت اسلامی در ننگرهار ضربات شدید وارد کرده است. امریکا هم اظهار می‌دارد که حملات هوایی را بر علیه گروه دولت اسلامی داعش در شرق افغانستان انجام داده است. شورای اجتماعی کابل دیروز افتتاح شد. یکی از مسئولین این شورا گفت
از دید ما این مشت کوبنده است به آن دشمنانی که به نام تاجیک، پشتون، هزاره، شمال و جنوب ما را تقسیم می‌کنند.
جنگ‌ها در سرپل ادامه دارند. یک عضو شورای ولایتی در این مورد می‌گوید
نیروهایی که در سرپل است فعلا هر کدامش در هر نقطه مصروف است، اما نیروی رزرو در سرپل وجود نداره.
صحبت در مورد سفر قریب الوقوع رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و همچنان وظیفه بن کیمون به حیث سرمنشی ملل متحد به پایان رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید بر اساس وعده پاکستان قرار است طالبان افغان در دور پنجم نشست 4 جانبه شرکت کنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه تاریخ دقیق برگزاری نشست تعیین نشده است، اما میزبان آن پاکستان خواهد بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید بر اساس تعهد اسلام آباد قرار است طالبان در دور بعدی نشست 4 جانبه در مذاکرات حضور بیابند. داباخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت با آنکه پاکستان در دور 4 نشست 4 جانبه تعهد کرده بود که در دور بعدی این نشست طالبان افغان را آماده می سازد تا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند، اما تاکنون این تعهد از سوی پاکستان عملی نشده است.
تعهداتی که پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون 4 جانبه کرده بودند تکمیل نکردند. به همین خاطر ما محتاطانه خوشبین هستیم. امید ما این است که این بار تر نشود مثل بارای کشوری که باز پاکستان از تعهدات خود کنارگیری میکنه، فکر میکنه بسیار دشوار خواهد باشه که باز ما مذاکرات یا اعتماد سر پاکستان داشته باشیم.
به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، اگر اسلام آباد طبق وعده خود طالبان را در دور بعدی نشست چهارجانبه به میز مذاکرات نکشاند، ممکن اعتمادی که اکنون بالای پاکستان صورت گرفته با چالش روبرو شود. به گفته دواخان مینپال، تا کنون تاریخ دقیق برگزاری دور بعدی نشست چهارجانبه تعیین نشده، اما میزبانان پاکستان خواهد بود. پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه که با اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده ای امریکا پیرامون صلح افغانستان در کابل برگزار شد، تعهد کرد که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می سازد. اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. در همین حال پاکستان تاکید می کند که به گونه مخلصانه در روند صلح افغانستان همکار است و نباید بالای نیت پاکستان در این راستا با شک و تردید دیده شود. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته تا یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد گفت پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت کرده و به گونه مخلصانه در آن همکاری می کند.
این درست نیست که در رابطه به روند صلح افغانستان نیت پاکستان زیر سوال قرار بگیرد. هیچ کس نباید در این راستا بالای نیت پاکستان شک داشته باشد. اسلام آباد برای تأمین صلح و ثبات همیشگی در افغانستان و تلاش‌های صادقانه خود ادامه می‌دهد و به همین منظور پاکستان تا کنون از روند صلح افغانستان به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. پاکستان معتقد است که گفتگوهای سیاسی بهترین گزینه برای رسیدن به صلح در افغانستان است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان از سفر اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به کشورش یادآور شده گفت در ملاقات میان ریچارد اولسن و مقامات پاکستانی فیصله شد تا تاریخ برگزاری نشست بعدی چهارجانبه پیرامون صلح افغانستان هر چه زودتر تعیین شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید همکنون فعالیت نیروهای اردوی ملی علیه گروه داعش و طالبان مسلح در چوکات عملیات شفق در ولایت ننگرهار جریان دارد. برخی اعضای شورای ولایت ننگرهار انجام عملیات شفق را برای نابودی داعش مؤثر دانسته، اما میگویند ارگان‌های امنیتی باید پس از اجرای عملیات قطعات خود را در این محلات تصفیه شده جاسازی نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر عملیات زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی‌های اچین و کوت ولایت ننگرهار ده‌ها افراد وابسته به گروه داعش کشته و شمار دیگر آنها عقب نشینی کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو زاده گفت عملیات نیروهای اردوی ملی که از چند روز بدین سو تحت نام شفق آغاز گردیده هنوز هم ادامه دارد تا آن مناطقی که امکان موجودیت گروه داعش و یا هم طالبان مسلح باشد پاکسازی گردد. آقای رادمنش همچنان گفت در این عملیات ها ذخایر سلاح و مهمات گروه داعش نیز از بین رفته است.
در اطراف ولایت ننگرهار خصوصا در ولسوالی اچین و کوت داعش یک سلسله فعالیت های داشت که در مقابل با او از تیارات و همچنان قوای زمینی و دیگه قوای ثقیله ما که در اونجا مستقر است استفاده شد و تعدادی از یا کشته شدند و تعدادی هم متواری شدند.
محمد رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی عملیات را در ولایت کنر، نورستان نیز علیه داعش آغاز کردند که شمار زیادی آنها در آن ولایت از بین رفتند. از سوی هم روز گذشته عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که در اثر عملیات طیاره‌های جت بالای دو مرکز مهم گروه داعش 40 تن از افراد وابسته به این گروه کشته و دو ذخیره‌گاه مهماتشان نیز از بین رفته است. پیش از این وزارت دفاع گفته بود که عملیات نظامی تحت نام شفق از آغاز سال جاری خوشیدی در 9 ولایت افغانستان بر علیه طالبان مسلح و گروه داعش آغاز شده و تا آخر ماه سنبله ادامه می‌یابد. وزارت دفاع در حالی از کشته و زخمی شدن افراد وابسته به گروه داعش سخن می‌زند که پیش از این عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از حضور گسترده گروه داعش در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی کرده بود. در این حال برخی اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز آغاز عملیات علیه گروه داعش را در این ولایت یک گام نیک می‌دانند. ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت باید پس از اجرای عملیات در جاهای تصفیه شده قطعات نظامی را جاسازی نماید تا بار دیگر در آن ساحات مخالفین مسلح و داعش مستقر نشوند.
ارزوی ما ای است که دولت باید اوجا که عملیات میکنه باید زوری هم نزدیک عملیات باید کمه که قطعات اوجا بانه که تا بعض مردمی که مخالف دولت میباشه که سر خود بالا نکنه و مردم اوجا که زندگی میکنه و راحت باشه.
در همین حال شماری از کارشناسان امور نظامی بدین باورند که اگر مردم محل با سکتورهای امنیتی همکاری دائمی داشته باشند آنها میتوانند مخالفین مسلح و گروه داعش را سرکوب نمایند. جنرال امرالله امان یک تر از این کارشناسان میگوید در صورتی که نیروهای امنیتی افغان به حمایت و همکاری مردم پسته های امنیتی را در مناطق مختلف ایجاد نمایند آنها میتوانند در عملیات ها موفق و دستاوردهای خوبی نیز داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حملات هوایی آمریکا هم در افغانستان گروه داعش را سرکوب کرده است. اردوی آمریکا طی 3 ماه گذشته حدود 100 حمله هوایی را علیه گروه های شورشی در افغانستان انجام داده است که از 70 الی 80 حمله آن جنگجویان داعش را هدف قرار دادند. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند پس از آن که حملات خود را علیه تندروان در افغانستان افزایش دادند، حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور کاهش یافته است. بان هم یک جنرال آمریکایی در کابل هشدار می‌دهد که گروه داعش هنوز هم توانایی انجام عملات را دارد. چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت اردوی آمریکا تا 3 ماه گذشته حدود 100 حمله هوایی را علیه تروریستان در افغانستان انجام داده است که از 70 الی 80 حمله جنگجویان داعش را هدف قرار داده است. به گفته این جنرال آمریکایی، توانایی گروه داعش در افغانستان کاهش یافته و همچنان حضور این گروه به شمول ننگرهار در دیگر نقاط این کشور نیز کمرنگ شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی از راه اندازی 300 عملیات نظامی در سال گذشته شمسی خبر داده گفت در نتیجه این عملیات حدود 2000 شورشی مسلح کشته شدند که بیشترشان افراد وابسته به گروه داعشند. بر اساس تخمین اردوی آمریکا، تعداد جنگجویان گروه داعش در افغانستان از 1000 تن الی 3000 تن است. اما به گفته سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، در حال حاضر این تعداد کاهش یافته است. به گفته جنرال چارلز کلیفلند، گروه داعش تلاش دارد تا حضور خود را در ولایت هلمند گسترش دهد و یفزود گروه داعش 3 ماه پیش بالای 6 الی 8 ولسوالی کنترل داشت، اما در حال حاضر تنها بالای 2 یا 3 ولسوالی کنترل دارد. بر اساس گفته های سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، جنگجویان داعش برای نجات خود در حال حاضر به سوی ولایات کنر و نورستان رو نمودند. این در حال است که حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، اخیراً در صحبت با رادیو آزادی حضور شبکه القاعده و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت را در ولسوالی وانگ وایگل این ولایت تایید کرد. از سوی دیگر سید مقصود باچا، معاون قماندانی امنی کنر، به رادیو آزادی گفته است که بر اساس گزارش‌های اخیر استخباراتی که به دسترس آنها قرار گرفته است، گروه داعش تلاش دارد تا در کنر افراد جدید را جلب و جذب کند. اما به گفته وی، نیروهای افغان آمادگی کامل برای سرکوب این گروه دارد. بر علاوه نیروهای خارجی در افغانستان، نیروهای افغان نیز مصروف مبارزه با گروه داعش در این کشورند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای ولسوالی سیاد سرپل حمله کرده که این حمله به عقب زده شده است. به گفته آنان این درگیری صبح امروز در 18 کیلومتری مرکز سیاد هم جریان داشت. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
درگیری شدید شب گذشته در ولسوالی صیاد ولایت سرپل بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت رخ داد. مقامهای محلی سرپل میگویند که در این درگیری مخالفان عقب زده شده و نیروهای امنیتی میکوشند تا مناطق از دست رفتهشان را دوباره به دست بیاورند. عبدالجبار حقبین، والی سرپل، اطمینان میدهد که مخالفان توان رویارویی را با نیروهای دولتی ندارند. والی سرپل همچنان گفت
همین ضربات کوبنده ای را که در طی 13 14 ساعت گذشته نیروهای امنیتی شما به پیکر دشمن وارد کرده. مطمئن هستم که دشمن این طاقت و توان نداره. من مطمئن هستم که در مرحله اول که اینا نتونستن ضربات را بر ما وارد بکنن یا تلفات سنگینی را بر ما وارد بکنن یا اسارت نیروهای ما داشته باشن یا جبهات ما را قلقم بکنن، من مطمئن هستم که زور اولیشون بودن و از این به بعد فکر نمیکنم که دیگه اونا وقدر توان قوی داشته باشن که کار را بکنه. ما ان شاء الله به مردم با عزت سرپل اطمینان میدیم که لطف خداوند شامل حال ما و شما باشه، شما حمایت و همکاری نیروهای امنیتی و حکومت محلیتون باشین و اونا ان شاء الله کار را نمیتون انجام.
والی سرپل علاوه کرد که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای قریه های قفلاتون، القان قشلاق و بلنغوری حمله نموده این قریه ها را تصرف نموده بودند. با گفته والی سرپل فعلا مخالفان دوباره عقب زده شده، جنگ در قریه قفلاتون در فاصله 18 کیلومتری ولسوالی سیاد ادامه دارد، اما تاکنون در مورد تلفات این درگیری از هر دو طرف جزئیات دادن نشده است. هرچند مقام های محلی میگویند که مخالفان توان رویارویی را با نیروهای امنیتی ندارند، اما اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل هشدار میدهد که اگر نیروهای دولتی در میدان نبرد پشتیبانی نشود احتمال میرود که مخالفان مسلح دولت اداره بخش ولسوالی ها را به دست بگیرند. این عضو شورای ولایتی سرپل به ادامه میگوید:
نیروهایی که در سرپل است فعلا هر کدامش در هر نقطه مصروف است. این نیرویی که باید موجه کمکی رای شود به او دادم، اون نیروی رزرو در سرپل وجود نداره. ما تقاضامون این است که هر چه عاجل از خود مرکز یا از مزار شریف دوجه نیروی کمکی فرستاده شد.
ولایت سرپل در شمال کشور یکی از ناامنترین ولایات به شمار می رود که به گفته مقامات محلی از 30 روز به این سو جنگ در ولسوالی های سیاد، سوزمقله و سانچارک این ولایت جریان دارد که در این درگیری ها به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شورای اجتماعی مردم کابل روز جمعه در نشست افتتاحیه این شورا حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کرد. در این نشست صدها تن از نماینده های اقوام مختلف ولسوالی های کابل اشتراک کردند. تفصیل موضوع را در گزارش از فرشته ندا میشنوید.
مسئولان شورای اجتماعی مردم کابل میگویند آنها آماده هستند تا به خاطر تامین امنیت در کشور با نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی همکاری و از آنها حمایت نمایند. آنها روز جمعه در نشست افتتاحیه این شورا گفتند نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف کشور به خاطر خنثی‌سازی حملات مخالفین مسلح آماده هر نوع قربانی هستند. به همین دلیل هر افغان باید از آنها حمایت کنند. صلاح الدین جاوید رئیس این شورا چنین میگوید:
این شورا با تمام امکانات مردمی از فرزندان و برادران عزیزمان که در جبهات جنگ دفاع از حاکمیت ملی استقلال افغانستان با توانایی های بالایی که دارند نیرزمند و در آوردن صلح و امنیت قربان می شوند، حمایت همه جانبه نموده و از همه ایشان و زحماتشان قابل تمجید و تقدیر است.
اشتراک کننده های این نشست همچنان گفتند تامین امنیت در کشور سبب می شود تا افغانستان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، تعلیم و تربیت رشد نماید. و باور آنها با آنکه نیروهای امنیتی افغان با توانایی کامل به خاطر تامین امنیت مبارزه می نمایند، اما اگر مردم با آنها همکاری کند مخالفین مسلح بسیار زود سرکوب می شوند. عرفان الله عرفان معاون دوم ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت ابراز امیدواری کرد که این شورا می تواند در راستای مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب نقش مؤثر داشته باشد.
از دید ما این مشت کوبنده ایست به آن دشمنانی که به نام تاجیک، پشتون، هزاره، کمال و جنوب ما را تقسیم میکنند و ما از طریق این شورا در برابر این صفاقان نه میگیم بیای وحدت شوراهای کابل از سرش کار رو. و در آخر هم به حیث نماینده شما از نیروهای امنیتی جدا دفاع میکنیم. هر کدام ما شما سربازی وطن هستیم.
بر اساس معلومات وزارت داخله، این وزارت به خاطر جلوگیری از حملات مخالفین مسلح با نماینده های مردم نشست های مشورتی نیز داشته است. در این نشست شماری از مسئولان امنیتی نیز تقدیر شدند. عبدالجلیل صامت معاون قماندانی زون آسمایی 101 کابل تعهد کرد که نیروهای امنیتی افغان در جهت تامین صلح و ثبات در کشور تلاش می نماید.
بر شما تعهد می سپارم که در راه تامین امنیت شما، در راه تنفیذ قانون، در راه از بین بردن بعض معافیت هایی که متاسفانه هنوز هم در برابر ما منعیسی یک چالش ارزندان میکنه، ما در مبارزه هستیم و خواهیم بود.
پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی با برگزاری نشست‌ها حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کردند. سردار خان زدران یک تن از کارشناسان میگوید هنوز هم نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان از لحاظ مهارت‌های مسلکی بیشتر توانمند شوند تا حمایت کامل مردم را به دست بیاورند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته آینده به عربستان سعودی سفر کند. هدف از این مسافرت بهبود روابط میان واشنگتن و ریاض خوانده شده است. جزئیات موضوع را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
این چهارمین سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ریاض است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس به نظر می آید که عربستان سعودی از اوباما ناراض است، عمدتاً به دلایل توافق هسته‌ای با ایران و همچنین به خاطر قیام‌ها در شمار از کشورهای شرق میانه. به اساس گزارش ریاض و واشنگتن به طور مشترک علیه گروه دولت اسلامی می‌رزمند، ولی عربستان سعودی از اوباما می خواهد که موقف سخت را در برابر رژیم بشار اسد اتخاذ کند. اوباما پیش از آن که رئیس جمهور آمریکا شود اتحاد میان آمریکا و عربستان را رد کرده بود و روابط میان دو کشور در هر دو دور ریاست جمهوری اوباما با تنش به همراه بوده است. بر اساس گزارش ملک سلمان شاه سعودی پارسال از اشتراک در نشست سران کشورهای خلیج و دعوت اوباما در کمپ دیوید خودداری کرده بود. با وجود این همه با گزارش خبرگزاری فرانس پرس راب مالی یک مشاور ارشد اوباما گفته است که در روابط میان واشنگتن و ریاض پیشرفت واقعی به میان آمده است. مالی گفته است که در یک سال گذشته نشست‌های بیشمار در سطوح مختلف میان مقامات دو کشور انجام شده است. در سفر به ریاض اشتون کارتر وزیر خارجه آمریکا نیز همراه اوباما است. با گزارش خبرگزاری رویترز اوباما روز چهارشنبه با شاه سلمان خواهد دید، روز پنجشنبه هم در نشست سران شورای همکاری خلیج اشتراک خواهد کرد. قصر سفید گفته است کارتر هم پیش از آغاز این نشست روز چهارشنبه با همتایانش ملاقات خواهد کرد. با گفته راب مالی، آمریکا با شورای همکاری خلیج روابط عمیق دارد و به گونه مثال او از تلاش‌های مشترک برای حل بحران‌ها در لیبیا و یمن یاد آوری کرد. با گزارش فرانس پرس آقای مالی گفته است وضعیت در یمن نسبت به یک سال گذشته بسیار خوب شده است، اما او گفته که کارهای زیاده هنوز باقی است که باید انجام شود. او به توافق آتش بس در یمن اشاره کرد که قرار است به روز یکشنبه نافذ شود. و اساس گزارش مالی از تلاش‌های آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در سوریه هم یادآوری کرد، ولی گفت آتش بس میان گروه‌های متخاصم به طور مطمئن نافذ نشده و به کار بیشتر نیاز است. قرار است اوباما شب پنجشنبه از ریاض ابتدا به بریتانیا و سپس به جرمنی نیز سفر کند.
نامزدان که برای پست منشی عمومی ملل متحد مبارزه می کنند به 800 سوالی که از سوی سفیران و گروه های دفاعی پرسیده شد پاسخ گفتند. این نامزدان که نوتنند برای رسیدن به پست منشی عمومی سازمان ملل متحد رقابت می کنند. قرار است دوره دوم کاری بان کی مون همچون منشی عمومی سازمان ملل متحد در 31 دسامبر سال جاری اختتام یابد. باز هم فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
نوتنه که خود را برای ریاست سازمان ملل متحد کاندید کردند، در 3 روز گذشته با حدود 800 پرسش از سوی سفیران و گروه‌های دفاعی روبرو شدند. این کار در تاریخ 70 ساله سازمان ملل متحد بی سابقه است، زیرا پیش از این منشی عمومی سازمان ملل متحد به گونه پنهان انتخاب می‌شد. مونس لوکاتوف رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ریاست بخش پرسش‌ها و پاسخ‌ها را به عهده داشت گفت بسیار جای خوشی است که به شمول 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 227,000 تن از 209 کشور این پروسه را از طریق ویدیو کنفرانس به طور زنده تماشا کردند. و این وقت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت سازمان ملل متحد جهت شفافیت در روند انتخاب منشی عمومی این سازمان معیارهای جدید را در نظر گرفته است. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، منشی عمومی این سازمان توسط 193 عضو مجمع عمومی پس از تایید 15 عضو شورای امنیت انتخاب می شود. یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت که ایالات متحده ای امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسند عقب ویتو یا رد کاندیدها را دارند. قرار است دوره دوم کاری بن کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در 31 دسامبر سال جاری اختتام یابد. در جمع نامزدان برای پست منشی عمومی سازمان ملل متحد 4 خانم نیز شاملند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.